هفت شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز چهارشنبه 13 بهمن 1400 خورشیدی، دوم فوریه 2022 میلادی، در یک غروب سرد زمستانی دیگه. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا فرهنگ قویمی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کاری کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیت معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه آمده است که اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هشدار داده که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌های هوشمندانه مدیریت نشود، در واقع میتواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه هفت صفحه‌ای 3 آبان 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند. همکنون سویه اومیکرون در ایران سویه غالب است و با شروع پیک ششم مقامات بهداشتی درباره افزایش جهشوار بیماران کرونایی هشدار دادند. روز سه‌شنبه مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کووید 19، درباره افزایش آمار مبتلایان چنین گفته بود:
هر روز نسبت به روز گذشته 25% افزایش داریم. این وقتی که حالت تصاعدی پیدا میکنه، یعنی که فعلا در هر 3 الی 4 روز تعداد موارد ما 2 برابر میشه. نگه الان امروز 28,000 تا داریم، 3 یا 4 روز دیگه میشه 56,000 تا، و هفته دیگه که میشه 2 تا از این 3.5 روز گذشته، تعداد موارد ما بالای 100,000 تا خواهد رفت.
به گفته مقام‌های بهداشتی، این آمار کسانی است که مورد آزمایش قرار میگیرند و آمار واقعی مبتلایان چند برابر آمار رسمی است. تعداد شهرهای قرمز در ایران به 42 و شمار شهرهای نارنجی به 142 شهر رسیده است. در حالی که از یک سو برنامه آموزش غیر حضوری در مدارس برخی استان‌ها به مدت یک هفته اعلام شده، اما از سوی دیگر مراسم سالگرد انقلاب بهمن 57 و یا جشنواره فجر همچنان در جریان است. در خبر دیگر، وزیر کشور ترکیه از پیدا شدن اجساد یخ‌زده 12 پناهجو در مرز ترکیه و یونان خبر داد. سلیمان سویلو در پیامی توییتری گفته است پلیس یونان 22 پناهجو را از آن کشور اخراج و 12 تن از این پناهجویان در سرمای زمستان جان باختند. تا کنون اطلاعاتی درباره هویت و ملیت این پناهجویان منتشر نشده است. 10,000 پناهجو در اردوگاه‌های پناهندگی و مناطق مرزی یونان و ترکیه زندگی می‌کنند. بیشتر این پناهجویان از کشورهای سوریه، افغانستان، عراق و ایرانند که در تلاشند خود را از طریق دریا و راه‌های زمینی به اروپای غربی برسانند. خانم پروانه،
ممنونم از شما آقای فرهنگ. فرهنگ قویمی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنویم. در این مجله نگاهی داریم به سند خیلی محرمانه از جلسه قرارگاه سارالله که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. این سند به چه مسائلی در جامعه ایران می‌پردازد؟
در چنین جلسه کلیدی ترین چهره‌های حکومتی برعکس اون چیزی که در تبلیغات میگن، برعکس اون چیزی که در صدا و سیما و تریبون ها میگن، میدانن که اوضاع کشور در حال انفجاره.
نگاهی داریم به بحران اوکراین و موضع مردم این کشور به شرایط فعلی. به آمریکا به علیرضا دبیر ویزا نداد. آیا تیم ملی کشتی ایران به آمریکا سفر خواهد کرد؟
اینطور که خبرنگاران ورزشی و کشتی کشتی اشاره می‌کنند، از طرف مقامات امنیتی به علیرضا دبیر گفته شده که اگر به تو هم ویزا ندادن نباید تیم بره.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدی، در سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شده که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. این سند از توی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
یک گروه سایبری سندی که روی آن مهر خیلی محرمانه خورده را در اختیار رادیو فردا قرار داد. سندی که مروری بر جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌هایی است که بحران‌های امنیتی معیشت پایه خوانده شده‌اند. در این سند با اشاره به نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته هشدار داده شده که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش یافته است. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای از جلسه 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست ترتیب پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتند. قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در پایتخت ایران است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در این شهر در برابر هر نوع خطر، اهم از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را بر عهده دارد. این قرارگاه یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول سرکوب در اعتراضات در کشور است. مقامی با نام خانوادگی محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه یکی از حاضران در این نشست بوده که گفته اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. سرهنگ پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هم گفته که تجمعات اقتصاد پای 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. بر همین اساس تجمع در محیط‌های کارگری 136% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان هم 98% رشد داشته است. او گزارش از درصد افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده و گفته که نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% بوده. این ارقام بسیار بالاتر از گزارش‌های رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی است. در این سند پیش بینی شده که در 4 ماه پایانی سال 55 تجمع صنفی برگزار خواهد شد. بر همین اساس تجمع صنفی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد 22% خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه دهک‌های بالا از جمله راهکارهای ارائه شده در این جلسه بوده و برآورد اجلاس فرماندهان سپاه نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش هرچه بیشتر قیمت اقلام خوراکی خواهد شد، اما تنها راه مقابله با آن حذف ارز دهک‌های بالا و واریز یارانه بیشتر به حساب دهک‌های پایین است. یکی دیگر از حاضران در این جلسه به نام مهراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه هشدار داده که اگر ملاحظات رعایت نشود، جمهوری اسلامی با 100% بحران روبرو خواهد شد.
فرشته قاضی نگاهی داشت به سند خیلی محرمانه از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه که به دست رادیو فردا رسید. اما در همین زمینه در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره اهمیت انتشار گزارش این جلسه با توجه به حضور افراد نظامی و امنیتی در آن پرسیدم.
ببینید، این جلسه مخصوصا بسیار مهمه به خاطر اینکه قرارگاه سالارالله تهران در واقع مسئول اصلی پپس حکومت در مقاطع بحرانی هست. نفس تشکیل این جلسه در قرارگاه سالارالله و که البته متداوله حائز اهمیت هست. نکته دوم این هست که ریاست جلسه طبق اسنادی که منتشر شده بر عهده سردار حسین نجات بوده، سردار محمد حسین زیبایی نجات که اسم اطلاعاتیش سردار حسین نجاته. آقای نجات یک چهره بسیار شناخته شده است، معاون فرمانده کل سپاه بوده، در شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه معاون بوده 2 سالی، قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه بود، یک مهره بسیار کلیدی برای آقای خامنه ای، سالها مسئول سپاه ولیعمر بوده که مسئول حفاظت شخص رهبر جمهوری اسلامی است، و هم در سرکوب اعتراضات تیر 78، هم در سرکوب اعتراضات دی 96 و هم در سرکوب خونین اعتراضات 98 این آقای سردار نجات یک چهره بسیار کلیدی بوده. حالا اهمیت در واقع چیزهایی که تو این جلسه منتشر شده و سندی که ما می‌بینیم همینجا روشن میشه که در چنین جلسه‌ای کلیدی ترین چهره‌های حکومتی برعکس اون چیزی که در تبلیغات میگن، برعکس اون چیزی که در صدا و سیما و تریبون ها میگن، میدانن که اوضاع کشور در حال انفجاره و میدانن که در واقع جامعه ایران به شدت از حکومت ناراضی است. به عبارت دیگه میخوام بگم یه نوع اعتراف غیر رسمی است که ما به زور تونستیم از داخل هسته سخت قدرت بیرون بکشیم و بفهمیم اونجا بر خلاف چیزی که نشون میدن چی فکر میکنن.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردی به افراد مطرح امنیتی نظامی که در این جلسه حضور داشتن. با توجه به افراد، چرا بیشتر روی بحران‌های اقتصادی در این جلسه تاکید شده و به مسائل سیاسی نارضایتی مردم از حکومت دینی پرداخته نشده؟ چرا بحران‌ها و اعتراضات رو فقط تقلیل دادن به مسائل اقتصادی؟
بله، همین آقای سردار نجات بعد اعتراضات آبان 98 یه سخنرانی معروفی کرد که خیلی در واقع بازتاب داشت. اونجا ادعا کرد، گفت مدل جدید براندازی با تکیه بر افراد فرودست، حاشیه نشین و بی سواده که در فضای مجازی آلوده شده. من عذرخواهی میخوام، این کلمات رو به کار بردم، عین کلمات سردار نجات هست. اگر یادتون باشه بعد از این حرفا هم آقای خامنه‌ای اومد و تعریف مستضعف رو عوض کرد، یعنی حکومتی که سالها میگفت ما حکومت کوخنشین ها هستیم، ما حکومت مستضعفین هستیم، یا آقای خامنه‌ای اومد گفت کی میگه مستضعفین یعنی افراد فقیر و کی میگه مستضعفین یعنی افراد فرودست. داستان برمیگرده به اینکه حکومت ایران، حکومت انقلابی ایران، که تصور میکرد روی شانه های طبقات محروم، حاشیه‌نشین و طبقات فقیر در واقع دور حکومت میکنه، الان این طبقات فقیر رو دشمن انگاری کرده، اونها رو به عنوان دشمن خودش میشناسه. توی همین جلسه شما موقعی که به لیست حضار نگاه میکنید متوجه میشید که تازه بخشایی که شما انتظار نداشتیم رفتن سراغ کار اطلاعاتی در مورد این حوزه، مثلا اطلاعات اقتصادی بسیج توی این جلسه هست، سپاه سیدالشهدا، بسیج اصناف در این جلسه به شدت محرمانه است. این به وضوح نشون میده، یعنی کاملا واضح نشون میده که مسئله فقط دغدغه معمولی یک نهاد امنیتی درباره بحران اقتصادی نیست. مسئله این هست که حاکمیت در نگاه استراتژیک خودش این فقر و طبقات محروم و طبقات حاشیه نشین رو دوی دشمن میپنداره و از هر نوع در واقع فعالیت اونها نگرانه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، درباره سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه در اختیار رادیو فردا قرار گرفته.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بیش از 3 ماه است که روسیه در حال افزایش نیروهای نظامی خود در مناطق هممرز با اوکراین است. آمریکا هشدار می‌دهد احتمال جنگ قریب الوقوع بسیار جدی است، اما روسیه منکر برنامه‌ریزی برای حمله با اوکراین است و در این حال تأکید می‌کند بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی‌اش و هر گونه اقدام تحریک‌آمیز احتمالی از سوی کیف و متحدانش را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. مردم اوکراین در این باره چه فکر می‌کنند؟ آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در تازه ترین واکنش به تنش‌های اخیر پیرامون اوکراین، رئیس جمهور روسیه غرب را متهم کرد که برای بازدارندگی روسیه از اوکراین استفاده ابزاری می‌کند. ولادیمیر پوتین سه شنبه مدعی شد. آمریکا به دنبال آن است که روسیه جنگ را آغاز کند تا برای تحریم بهانه داشته باشد. و یا به گفته رئیس جمهور روسیه، با پذیرش اوکراین به ناتو، کیف را به بازپسگیری دونباس یا کریمه وادارد و از این راه روسیه را به عکس العمل نظامی مجبور کند. با توجه به انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، نگرانی از حمله گسترده به این کشور رو به افزایش است. این نگرانی چه تأثیری بر زندگی مردم اوکراین گذاشته؟ ولادیمیر ساکن شهرک در حومه کیف میگوید مردم اوکراین عادت کردند. روسیه تهدید دائمی است.
بعقیده من جنگ سرد بین روسیه و غرب بسیار طولانی خواهد بود، زیرا برای ولادیمیر پوتین مهم است کشورهای غربی به روسیه به عنوان ابرقدرت بنگرند و برای تعیین امور بین‌الملل جویای نظر کرملین باشند. البته این بدان معنا نیست که حمله گسترده و یا عملیات خرابکارانه در اوکراین و یا تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و یا سناریوی خطرناک دیگر منتفی است. طی 8 سال گذشته عادت کرده ایم هر یک از تهدیدهای احتمالی را مد نظر داشته باشیم. در این حال مطمئنم روسیه که در سالهای 2014 و 2015 نتوانست بیش از 7% خاک اوکراین را تصرف کند، امروز هم نمیتواند کشورمان را به تسلیم وادارد. حتی اگر بتوانند تأسیسات نظامی را از بین ببرند، مردم تسلیم نمی شوند. در شهرکمان که حدود 80 خانوار ساکن آن هستند، دست کم 20 خانواده اسلحه شکاری دارند. معتقدم حاکمان روس این وضعیت را درک می کنند و تحمل تلفات و هزینه های سنگین جنگ گسترده را ندارند.
روسیه از امریکا و ناتو خواسته که تضمین کنند اوکراین عضو ناتو نخواهد شد، اما این تقاضا رد شده. چهارشنبه روزنامه اسپانیایی الپاییس پاسخ کامل آمریکا و ناتو به تقاضاهای روسیه را منتشر کرد. مسکو اصرار دارد تقاضاهای اصلیش نادیده گرفته شده و میگوید این رویکرد را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ناتالیا معلم مدرسه در بندر بردنسک که در آنجا به کمک بریتانیا پایگاه جدید ناوگان نظامی دریایی اوکراین احداث می شود میگوید برخلاف 8 سال پیش مردم کمتر نگران جنگ هستند.
همه فکر میکنن روسیه نظامیان خود را برای اعمال فشار روانی به مرزهای ما نزدیک کرده. اکنون مشکل کرونا بسیار جدیتر از تهدید جنگ است. این مشکل واقعی است و تعداد افراد مریض به قدری زیاد است که دیگر نمیتوانیم از احتمالات بترسیم، حتی اگر این احتمال جنگ باشد. فعلا زندگی در شهر کاملا عادی است. میدانم در ماریوپول که صرفا 90 کیلومتر با ما فاصله دارد و 7 سال پیش موشک باران هم شد نیز مردم به زندگی روزمره خود ادامه میدهند. سر کار میروند، مغازه‌ها باز است، کمبودی احساس نمیشود. هیچ کس زندگیش را تعطیل نکرده و قصد فرار ندارد.
آمریکا و بسیاری از متحدانش تهدید حمله گسترده روسیه علیه اوکراین را جدی میدانند. سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش عقب نشینی نیروهای روس از مناطق هم مرز با اوکراین را مهمترین گام در راستای کاهش تنش‌ها دانست. اینا اهل کیف میگوید مردم اوکراین به دو گروه تقسیم شدند.
عده‌ای معتقدند تهدید جنگ جدیه و دیگران هم فکر میکنند تهدید بزرگ نمایی شده و روسیه صرفاً با تهدید نظامی به دنبال امتیازگیری از غربه. واکنش‌های مردم هم عمدتاً دو گونه است. یک گروه به فکر مهاجرت افتادن، گروهی دیگه میگن در صورت وقوع جنگ از وطن خودشون دفاع میکنن. نمیگم طرفداران روسیه در اوکراین وجود ندارن، اما تعدادشون بسیار کمتر از اونچه که تصور میشه است. روسیه با سیاستش در اوکراین طرفداران خود رو کاهش داده. همه میبینند که در کریمه و مناطق تحت اشغال جدایی طلبان زندگی مردم چقدر بدتر از سایر مناطق اوکراینه و هیچ کس نمیخواد چنین شرایطی رو تجربه بکنه. من و بسیاری از دوستانم روس زبان هستیم، اما هیچ کدوم طرفدار کرملین نیستیم و نمیخوایم روسیه با ادعای دفاع از حقوق ما به کشورمون حمله کنه. البته مثل همیشه مردم از رویکرد دولت اوکراین، از پیام‌های ضد و نقیض رئیس جمهور زلنسکی که به استناد اون سفیر روسیه در سازمان ملل منکر جنگ علیه اوکراین میشه، عصبانی‌اند. از دولت مردانمون انتظار داریم صریح بگن چه اتفاقی میفته.
مقامات اوکراینی تاکید میکنند جنگ روسیه علیه اوکراین از 8 سال پیش آغاز شده، اتهامی که مسکو آن را رد میکند. روسیه که شمار نیروهایش در مرزهای اوکراین به بیش از 130 هزار تن رسیده میگوید صرفاً مشغول تمرینات نظامی است. رزمایش های در این سطح در تاریخ اخیر اروپا بی سابقه بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما برای رسیدگی به وضعیت نابسامان اجتماعی زنان در افغانستان، نشست دو روزه ای از سوی پارلمان اروپا به عنوان روزهای زنان افغان در شهر بروکسل برگزار شد. آگاه کردن افکار عمومی دنیا به شرایط فاجعه‌آمیز زنان در افغانستان امروز هدف اصلی این همایش ذکر شده است. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، برای نخستین بار به میزبانی پارلمان اروپا اجلاسی با عنوان روزهای زنان افغان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. این همایش ابتدا با سخنان خانم روبرتا متسولا رئیس جدید پارلمان اروپا گشایش یافت. او ضمن محکوم کردن تبعیض روشمند و سیستماتیک علیه زنان افغانستان از جامعه جهانی خواست برقراری روابط با حکومت طالبان را بدون به پیش شرط رعایت حقوق زنان در افغانستان گره زنند. از جمله پیش شرط‌های به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای دنیا نیز رفع تبعیض از زنان افغان اعلام شده. رئیس پارلمان اروپا در ادامه سخنان خود خواهان دسترسی آزاد زنان افغان به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی شد. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، زنان به حاشیه رانده شدند و شاغلان زن به جز کار در بخش بهداشت و امور درمانی از کار برکنار شدند. آنجلینا جولی، ستاره سرشناس سینما و سفیر کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل هم دیگر سخنران، در یک پیام ویدئویی ضمن قدردانی از مبارزه زنان افغان برای دستیابی به حقوق انسانیشان از طالبان خواست زنان زندانی از جمله تمنا، پریانی، پروانه ابراهیم و دیگر کنشگران جامعه مدنی را آزاد و درهای مدارس و دانشگاه‌ها را به روی زنان باز کنند. با روی کار آمدن طالبان، تحصیل و آموزش دختران و زنان در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده و همچنین آنها بدون محرم شرعی نمی‌توانند از خانه خارج شوند. در همایش دو روزه پارلمان اروپا، 11 زن فعال افغان نیز که سال پیش نامزد دریافت جایزه اتحادیه اروپا به نام سخروف شدند، حضور داشتند که از آن جمله میتوان به سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و حبیبه سرابی، نخستین استاندار زن افغان، و سهرا کریمی، کارگردان و رئیس افغان فیلم اشاره کرد. این زنان هم در سخنرانی‌های خود با اشاره به وضعیت ناگوار اجتماعی زنان افغان تاکید کردند مردم افغانستان همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیز نیازمندند. در جریان این همایش در پارلمان اروپا همچنین چند برنامه هنری هم از سوی زنان افغان اجرا شد که یکی از آنها خواندن ترانه بانوی آتش نشین به وسیله آریانا سعید، هنرمند سرشناس موسیقی افغانستان بود. در همایش دو روزه پارلمان اروپا زیر عنوان روزهای زنان افغان، علاوه بر سخنرانی چند تن از مقام‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و زنان فعال جامعه مدنی افغانستان، شماری کارگاه آموزشی نیز با شرکت تعدادی از شرکت کنندگان پیرامون مسائل موجود زنان افغان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا، شما را از مرزها گذر می دهد.
رسانه‌های ایران روز گذشته خبر دادند که آمریکا به علیرضا دبیر رئیس فدراسیون ملی کشت ایران برای حضور در مسابقه 23 بهمن در تگزاس روادید نداده است. به نظر می‌رسد این تصمیم در پی تأکید آقای دبیر به التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا گرفته شده است. در گفتگو با مهدی رستم‌پور روزنامه نگار ابتدا از او درباره دلایل عدم صدور ویزا برای علیرضا دبیر پرسیدم.
در جریان رقابت‌های جهانی نروژ، رئیس فدراسیون کشتی آمریکا بروس بومگارتنر از همتای ایرانی خودش رسما دعوت می‌کنه تا تیم ملی ایران رو برای مسابقه تیم به تیم با آمریکا ببره و این دعوت هم پذیرفته میشه با توجه به اینکه آمریکا یکی از سه قدرت برتر دنیای کشتیه و در حال حاضر تیم آمریکا قدرتمندتر از تیم ایرانه. یعنی همین مسابقه اگر برگزار بشه پیشبینی‌ها بر اینه که آمریکا مثلا 6-4 یا 7-3 میتونه ایران رو ببره و بسیار مسابقه مفید و جذابیه، نه فقط برای دو کشور بلکه برای همه علاقمندان کشتی در سراسر جهان که طبیعتاً با پوشش تلویزیونی مسابقه همه این رقابت رو دنبال خواهند کرد. اما پخش ویدیویی از علیرضا دبیر که در اون اشاراتی میکنه که در واقع از آمریکا خوشش نمیاد و شعار ضد آمریکایی رو هم مطرح میکنه در صحبتاش، این بازتاب پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های آمریکا و پیشبینی هم میشد که به او ویزا ندن. البته صحبتهایی هم بود مبنی بر اینکه گرین کارت داره که تکذیب کرد و خب وقتی که کسی برای دریافت ویزا مراجعه میکنه و درخواستش هم رد میشه یعنی این که خب گرین کارت نداره، قبلا داشته ولی مدتیه که دیگه این گرین کارت رو تمدید نکرده و نداره. و غیر از علیرضا دبیر تا این لحظه کامران قاسم‌پور قهرمان 92 کیلوگرم جهان، همچنین دیگر کشتیگیر ایران مجید داستان و احسان امینی یکی از مربیان، اینها هم هنوز ویزاشون صادر نشده.
در صورت اینکه ویزای آقای دبیر صادر نشه چقدر این مسئله میتونه اهمیت داشته باشه برای تیم کشتی ایران و اصلا این بازی چقدر برای آینده ی تیم ملی کشتی ایران اهمیت داره؟
خود مسابقه بسیار مهمه همونطور که اشاره کردم از هر لحاظ و در حال دو تا قطب دنیای کشتی در برابر هم قرار میگیرن. تماس ورزشی هم بین ایران و آمریکا وجود نداره و در این بین از این منظر هم فوق‌العاده جذابه و با توجه به اینکه ایران به اون معنا اردوهای تدارکاتی، مسابقات بین المللی، اینها خیلی کمه در ورزش ایران در کشتی خصوصا و این فرصتیه که نباید از دست بره. از طرفی خب اگر به علیرضا دبیر ویزا ندن یا به کشتیگیرا ویزا ندن به احتمال زیاد ایران این مسابقه رو لغو میکنه و اگر هم به کشتیگیرها ویزا داده بشه این نفراتی که نگرفتن در روزهای آتی یا همین امروز، باز به علیرضا دبیر ویزا ندن اونطور که در واقع خبرنگاران ورزشی و رشته کشتی اشاره میکنن، از طرف مقامات امنیتی به علیرضا دبیر گفته شده که اگر به تو هم ویزا ندادن نباید تیم بره، یعنی باید کنار تیم ملی باشی. این صحبتیه که رسما منتشر نشده ولی مطرح شده. البته خود سفارت آمریکا هم بیانیه رسمی در این زمینه نداده ولی فدراسیون کشتی اعلام کرده به صورت رسمی که فقط در شرایطی تیم اعزام میشه که همه ویزاها صادر بشه. از طرفی خب منطقی هم نیست که یک نفر شعاری رو علیه یک کشور بده و انتظار صدور ویزا داشته باشه. متقابلا هم به همین ترتیب اگر در خصوص ایران چنین حرفی زده بشه طبیعتاً ویزایی صادر نمیشه و به این ترتیب فکر میکنم که اون اظهارات آقای دبیر به هیچ وجه پسندیده نبود و اگر هم کسی یک دیدگاه و نگرشی داره در زمینه سیاسی نباید اون رو در فدراسیون ورزشی بیاره با خودشان، در نهایت به اون رشته ورزشی آسیب وارد میشه. الان تیم ایران اگر نره به ملی پوشان کشتی لطمه میخورن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار درباره دلایل عدم صدور ویزا برای علیرضا دبیر از سوی ایالات متحده. اما نرخ تورم در 19 کشور اروپایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند به بالاترین سطح خود در 25 سال اخیر رسید. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در روز چهارشنبه نرخ تورم در حوزه یورو در ماه ژانویه 5.1% بوده که رقمی بی‌سابقه است. اگر مایلی در مورد موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله صحنه باشید. کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و شما شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. در این شماره با کامران شیردل، فیلمساز شناخته شده، درباره عکس‌ها و فیلم‌هایش از روزهای انقلاب و از جمله حمله به محله قلعه تهران گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روزهای نهم و دهم بهمن 1357 یکی از اتفاقات کمتر روایت شده در جریان انقلاب ایران رخ داد و در جریان آن محله‌ای که آن زمان قلعه یا شهر نو نام داشت و محل کار زنان تنفروش بود مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. کامران شیردل، فیلمساز، عکاس، مترجم و از افراد مؤثر در جریان موج نو سینما ایران از جمله شاهدان حمله به محله قلعه تهران بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی هم از آن اتفاق گرفته است. آقای شیردل به ویژه با فیلم‌های مستند تحسین شده‌اش از جمله اون شب که بارون اومد، پیکان و تهران پایتخت ایران است، به عنوان یکی از پیشگامان سینمای مستند ایران شناخته می‌شود. او همچنین سال 1345 فیلم قلعه را از کارگران جنسی شاغل در آن محل ساخت که پس از انقلاب با عکس‌های کاوه گلستان تکمیل شد.
که من فروختن و من هر چی سعی می‌کردم که بیام از اونجا بیرون و نمی‌ذاشتن من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمی‌ذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بدی کار هستی. منم آرزوی پدر مادرم داشتم، اینا اونا هیچ از من نمی‌پرسیدن هیچ. بعد چند سال فرار کردم، رفتم، اونا من را نردن.
آقای شیردل از روز حمله به محله قلعه چنین به یاد می‌آورد:
قضیه برمیگرده به اینجا که من در جوانیم وقتی بعد از سالها تحصیل تو ایتالیا برگشتم به ایران، از جمله مایی که ساختم و توقیف شد و این توقیف سود 14 سال طول کشید تا اینکه با انقلاب پیدا شدن این فیلم‌ها، یکیش هم فیلم قلعه است، یعنی فیلمی که من در اون زمان راجع به شهر نو ساخته بودم و خب بگیر و ببندی شد و داستانش طولانیه. در نتیجه من یک خاطره تلخ، سیاه و عجیبی از این قصه داشتم و دارم. این خاطره برای من مونده بود دیگه. طبعا روزی که در تو انقلاب من داشتم فیلم برداری و عکاسی تو خیابونا میکردم، من در میدان 24 اسفند بودم که الان شده میدان انقلاب، و اون روزا موتوریا، یعنی اینا که موتور سوارا، خبرای شهر رو به ما عکاسا و خبرنگارا میرسوندن. یادم میاد یه موتوری آمد، البته ما دود و آتش رو کلا از دور میدیدیم، منتها نمیتونستیم حس بزنیم این دود آتش مال کجا میتونه باشه. تا اینکه یه موتوری آمد، گفتم این دود از پایین میاد، چون این درست میشه بالای خیلی بالاتر از شهر نو در واقع. گفتم دود مال کجاست؟ گفت مگه خبر نداری شهر نو رو آتیش زدن. من اصلا باور نمیکنم، گور گرفتم، یعنی از شدت هم ناراحتی هم شوکه شدم. و یادم میاد به یکی از دوستانم بودم که با من راه میومد، به هر حال این آقا گفتش که این دود از شهر نو بوده. این دوست که یه خود از من جوان‌تر بود، من موقع 39 سالم، ولی خب خیلی قبراق و سرحال بودم برعکس الان. گفتم که ببین من میدوم از اینجا و خودم میرسونم، چون اون روزا دیگه امکان تاکسی و ماشین و اتوبوس اینا نبود. و هر حال راه افتادیم. همزمان هم توی میدون یه افسر ژاندارمری رو، فرمانده ژاندارمری رو با چاقو زده بودن که فکر کنم منجر به قتلش هم شد. خیلی بگیر و ببند و شلوغ بود، ولی خب اینا برای ما همیشه سوژه بود و خودمون آماده کرده بودیم برای همه چیز. شروع کردم به دویدن و این آقا هم پای من میومد تا اینکه بالاخره وسط راه گمش کردم و من میرفتم جلو. توی راه خب خیلی از مسائل بود، یه کارخانه مشروب سازی رو آتش زده بودن و ریخته بودن تو خیابون که بوی گند بساب الکل تمام اون منطقه رو گرفته بود، خیلی خطرناک بود روی شیشه های شکسته راه رفتن و دویدن. به هر حال من خودم رو هر جوری بود رسوندم به حوالی شهر نو و دیدم که بله خیابان ها رو بستن و نمیشد عبور کرد. البته خب ما دیگه یه خود کارکشته شده بودیم روزا که خودمون رو با چه شکلی و با چه حساب تمهیداتی برسونیم به جای. من از اونجا شروع کردم به عکاسی و عکسایی که دارم در واقع از محاصره شهر نو شروع میشه که در واقع شهر نو رو محاصره کردن، خیابون رو بستن، جلو مردم رو گرفتن و من همینجور با زیرکی و زرنگی خودم رو رسوندم تا به یه جایی که در واقع یک خانه بود که در یک کوچه‌ای روبروی محله شهر نو و اینا محبت کردن تو این خونه. یه خانواده‌ای بودن به من و این آقا که حالا خودش دیگه به من رسونده بود دوستم، به ما جا دادن تو خونه و گفتن برید طبقه بالا، از بالا میتونید عکس و فیلم بگیرید. رفتیم و از اونجا من شروع کردم. اولین عکسایی که دارم عکسایی است که گارد ارتش ورودی شهر نو رو گرفته، استوزی دیده میشه، لمس میشه. به هر حال ما دیگه از اونجا به بعد که من اینا رو گرفتم یک آن حس کردم که داره یه مقداری مثل این که یک حرکتهایی توی اون کوچه داره صورت میگیره، به این معنا که ارتش، من کاملا حس کردم ارتش جلوی مردم رو تا یه ساعتی تا یه لحظه‌ای کاملا گرفته بود و یه حالت خشم و عصبانیت در مردم به وجود آورده بود. البته من وحشتم از این بود که واقعا جلوی مردم رو ول کنن و مردم بریزن و شهر نو رو به آتش بکشن، که البته همین قضیه هم رخ داد. من این رو از همون بالا توی خونه‌ای که بودم حس کردم و به این دوستم هم گفتم، گفتم بیا بریم پایین. خب البته وحشت میکرد ولی یه جوری آمد و دیگه از اونجا به بعد گمش کردم دیگه. من اومدم پایین و همین کارو کرد، یعنی ارتش با کامانکار یا در واقع ماشین‌های ارتشی فکرم روسی بودن را که داشتن، اینا در واقع عقب نشینی کردن و مردم رو که تا این لحظه با یه خشم غریبی چوب به دست و در واقع شاید با وسایل محترقه به دست آماده کرده بودن خودشونو، راه دادن به این که بهش شهر نو حمله بکنن.
متوجه شدین که چرا ارتش عقب نشینی کرد؟
نه نمیدونم، ولی واقعا یه البته مطمئنم میبایست میکرد، یعنی راهی نبود. برای که واقعا اون موقع دیگه روزایی بود که من فکر میدم ارتش هم فهمیده بود که دیگه کاری از دستش بر نمیاد، روزای شکسته، روزای فروپاشیه، روزای به اصطلاح آتش سوزیه. برای اینا رفتن، نه ما اصلا وقتی نداشتم بخوام دنبال این قضیه بگردم، من دنبال خود مسئله میرفتم و وحشت از این داشتم که چه اتفاقی خواهد بود. و اون اتفاق افتاد و حمله شروع شد به شهر نو. خب من از دور میدیدم و بعد یواش یواش از نزدیک که زنهایی که در واقع خانمایی که اونجا کار میکردن در خود شهر نو نبودن، ساعت کارشون نبود، اونها در یه محله به اسم محله جمشید که در حاشیه شهر نو یعنی در کنار خود شهر نو بود زندگی میکردن، ولی اینجا بیشتر پیرزنهایی در واقع کار میکردن که در واقع شاید در زمان جوانیشون اینها همین شغل رو داشتن و بعد حالا دیگه کارگری میکردن. و حمله به اینها شروع شد که وحشتناک بود، یعنی به طوری بود که من واقعا یک دو بار سعی کردم مداخله بکنم ولی کاملا حس کردم که میگیرن میزننم و تیکه پارم خواهد که بره، که نمیشد جلوی خشم مردم رو که معلوم هم نیست این چه نوع خشمیه، اصلا درش هیچ نوع عقلانیت و خردی نبود، که البته چیزیست که شاید اون لحظه نمیشد اصلا انتظار داشت. برقرار حمله شروع شد، زنها رو با چوب و با هر چه ابزاری که رو دستشون بود میزدن و اینها رو دور میکردن و خونه ها رو آتش میزدن و تخریب میکردن. من تا اونجا که تونستم و واقعا در واقع اعصابم به من اجازه میداد و حتی نگاتیوم هم در واقع تمام شد از اینجایی به بعد، چون من عکاسی برای خودم میکردم، ما اومدیم و انتظارم نداشتیم با یه همچی چیز درو برو بشیم، چون مثلا اگه میدونستیم شاید از قبل بیشتر مجهز میکردیم خودم. اومدیم کنار و موندیم، یعنی موندیم. من دیگه در واقع از یه جایی به بعد واقعا دچار غم و قصه غریبی شده بودم، بیشتر به خاطر این زنها و پیرزنها و این که حالا چه بلایی سر اینها خواهد اومد. و دیگه یواش یواش رو به یعنی دود و آتش همه جا رو گرفته بود. و بعد دیگه بعد از ظهر شده بود، خب میدونی زمستان بود، زمستان سردی هم بود، البته میدونی اون سال سال غریبی بود، برف و بارون خیلی کم بود و در واقع یه جوری هوای باری بود، ولی خب خیلی زود تاریک میشد. من آخرین عکسایی که از شهر اندو دارم در واقع گروهایی هستن، جوانهایی که مسلحن و اسلحه دارن و گروه گروه دارن خیابون را میرن و حمله میکنن به خانه ها و به در و دیوار و غیر و ذالک. و دیگه این آخرین عکسای اکسی که من از شهر نو دارم. و البته یه مقداری هم فیلم گرفتم که فیلم سوپر هشت بود. البته اون سوپر هشت رو ما کمتر تونستیم استفاده بکنیم. البته الان یک نمایشگاه از من در تهران هست در موزه هنرهای معاصر که بهم اطلاع دادن که اون فیلم‌ها رو الان دارن توی اون موزه هنرهای معاصر دارن نشون میدن، در واقع یعنی یک اتاقی رو اختصاص دادن فقط به فیلم‌های سوپر هشت من در زمان انقلاب و مثل که صبح تا شب 8-9-10 ساعت تو موزه به طور لوپ یعنی کامل اینا رو از صبح تا شب نشون میدن. البته یه برنامه‌ای بود که قبلا من در ایتالیا هم داشتم تو موزه هنرهای معاصر روم و قبلش هم البته در پاریس.
آقای شیردل، گزارش روزنامه اطلاعات میگه که آتش نشانی از خاموش کردن آتش خودداری کرده بوده در اون روزها، به خاطر اینکه گفته بودن آتش هایی که مردم نخوان رو خاموش نمی کنن. شما مشاهدتون همچین چیزی بود؟
نه من همچین مشاهده‌ای نداشتم، یعنی شاهد چنین بحثی هم نبودم، اصولا هم دنبال نمی کردم چیزا رو، من روزنامه نگار نیستم و در واقع من داشتم فیلم خودم رو می ساختم و کار خودم رو می کردم. این میتونه بدیهی هم باشه. من اینو البته خونده بودم قبلا، چون طبعا تو این 41-2 سال این بحث در جای دیگه هم عنوان شده بود و من اینو خونده بودم و امکان داره، ولی نه من اصلا اثری از ماشین آتش نشانی و حتی اینکه علاقه نشون بده و بیاد جلو و متأثر ردش بکنن نخوان ندیدم. نه ندیدم. و البته خانه های شهر اینا هم خانه های عظیم بزرگ یا مثلا برج و بارویی نبود که آتش سوزیش یا تخریبش آنچنان صحنه های عجیب و غریب به وجود بیاره.
در برخی گزارش ها و مستند های بجامونده از اون روز آقای شیردل، برخی حاضران میگن که شروع حمله از طرف ساواک بوده. آیا مشاهده شما این گونه بود؟ آیا مثلا افراد مشکوکی بودن؟
نه نمیتونم رد بکنم، نمیتونم قبول بکنم. ببینید خشم در اون روز در اوج خودش بود. شهر نو خب با توجه به فرهنگ ما و مذهب ما و حال مسائلی که بعد از انقلاب به خصوص رو شد و فهمیدیم، خب فرهنگ خاصیست، یعنی این محیط و این مکان که حتی آیت الله طالقانی من یادم میاد همون روز اعلامیه داده بود که نرید و حمله نکنید، حتی دعوت به آشتی کرده بود و در واقع نصیحت کرده بود که نکنن، که با این عمل در واقع نام انقلاب و نام اسلام در واقع بد بشه و لطمه بخوره. باز مردم کار خودشون رو کردن و خب همین نگه داشتن مردم و اینکه حمله نکنن و بعد ناگهان جلوی این خش رو جلوی این صد رو شکستن و حمله مردم باعث شد که به هر حال این فاجعه اتفاق بیفته. من البته یکی دو جسد رو بعدن که سوخته بودن و رو دست حمله کردن دیدم، ولی واقعا بهتون میگم من از جایی به بعد اصلا دیگه جرأت نمی‌کردم، یعنی به خودم این اجازه رو نمی‌دادم که از این صحنه‌ها عکس بگیرم. یا درست البته نگاتیو نبود، مشکل پیدا می‌شد، حتی یادم میاد ساعت‌ها بعدش توی مغازه‌ای که صاحبش مشروب خورده بود و مست کرده بود که عکاسی بود و فریاد می‌زد و فحش و فضاحت می‌داد به رژیم شاه، البته دعوت شدیم ما که بریم از این نگاتیو مجانی بگیریم و واقعا چند تا به خود من داد، ولی دیگه دیر شده بود، دیگه شب شده بود و نمیشد دیگه کار زیادی انجام داد. ولی عجیبه که من از اون روز هیچ عکس دیگری به جز عکس خودم ندیدم و برای همینم من میدونید که من بعد از 41 یا 42 سال اجازه دادم که عکسای انقلابم بالاخره بره به یک نمایشگاهی و درست 41 سال بعدش، یعنی 2 سال پیش در یک به اسم گالری به اسم نپشی من اولین نمایشگاه عکاسی خودم رو راجع به عکسای انقلابم گذاشتم که کتاب مفصلی هم راجع به این چاپ شد به اسم حوالی. مسئله من اینه که کل نگاتیوها هم به دلیل اینکه 40 سال از عمرش گذشته بود، با وجودی که من همیشه سعی میکردم نگاتیوها رو که البته ظاهر شده بود ولی بعد ظاهر شده بود.
میدونید که این اتفاق در چند اثر هنری در سالهای بعد تعدادی از نویسندگان و هنرمندان ایران ثبت کردن، از جمله بهرام بیضایی در فیلمنامه آینه های روبرو و آقای رضا براهنی در کتاب آوازهای سرزمین من به نوعی ارجاعاتی به اون اتفاق داشتن. شما اون ارجاعات رو احیانا مطالعه کردین و نگاهتون به اونا؟
آقای بیضایی رو به دلیل دوستی و ارادتی که خدمتشون داریم و من اتفاقا آمریکا هم دیدمشون صحبت کردیم. بله خب طبعا این حادثه بود که از ذهن آدمای حساس و خلاق نمیتونه دور بمونه و حتی اگه خودشون هم حضور نداشتن که نداشتن، حتما خبرشون به گوش اونها رسیده و اونا با ایماجیناسیون و با تصور و با تجسم این فاجعه میتونن طبعا زیبایی های آفریده باشن، زیبایی های که البته دردناکن وقتی آدم بهشون مراجعه میکنه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.